ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. فرانسه خواستار برقراری فوری آتش بس میان اسرائیل و حماس شد. مجلس شورای اسلامی توضیحات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را در مورد مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 قانع کننده دانست. و مالزی میگوید جعبه‌های سیاه هواپیمای ساقط شده را به هیئت تحقیق بین المللی تحویل خواهد داد. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 آغاز می‌کنیم. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیحات محمد جواد ظریف را درباره مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 قانع کننده دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد و راجع به آخرین دور مذاکرات وین و تمدید 4 ماهه توافق ژنو گزارشی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در پایان این جلسه بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت بر اساس توضیحات آقای ظریف عمده اختلاف‌ها درباره ظرفیت و میزان غنی‌سازی بوده است. او افزود با توجه به موارد اختلاف که یک مورد آن را رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد ظرفیت تولید 190 هزار سو مطرح کردند، تمدید مذاکرات پیشنهاد شد و طرف مقابل هم آن را پذیرفت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تلاش‌های هیئت مذاکره کننده را سازنده توصیف کرد و گفت برگزاری نشست‌های بیشتری میان مجلس و تیم مذاکره کننده ضروری به نظر نمی‌رسد. از دیگر سو، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای کاهش موقت تحریم‌های صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که تهران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه توافق کردند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه مدت تعلیق برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را تا 24 نوامبر سوم آذر ماه تمدید کرد. تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو، صنعت مسافربری هوایی، طلا و فلزات گرانبها و صادرات پتروشیمی از جمله موارد تعهدات آمریکا در توافق موقت ژنو است. اتحادیه اروپا نیز تحریم بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی با ایران را به تعلیق درآورده است. اما به سراغ خبرهایی بریم در ارتباط با درگیری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل. فرانسه خواستار برقراری فوری آتش بس میان اسرائیل و حماس شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت هیچ چیز نمیتواند توجیهگر حملات مداوم و کشداری باشد که هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد مگر گرفتن قربانی بیشتر و افزایش تنش. با اعلام ساعت 5:03 در ایران، اجازه بدید که به سراغ خبرنگار رادیو فردا در بیروت بریم. ایلیا جزائری همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این باره. ایلیا، بهت سلام میکنم. آخرین خبرهایی که ایلیا ما داشتیم، شمار کشته ها عنوان شده بود که به مرز 600 نفر نزدیک شده. آیا خبرهای تازه تری هست به ویژه در خصوص درگیری ها و در خصوص تعداد تلفات این درگیری ها؟
محمد سلام به تو و همه شنوندگان عزیز. اینطور که سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، شمار کشته ها امروز از 600 نفر تجاوز کرد. آقای اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین گفت شمار کشته های فلسطینی در نوار غزه امروز به 608 نفر باید دید که در ادامه روز عملیات اسرائیل چه نتیجه در بر خواهد داشت. جنوب نوار غزه بیشتر در معرض حملات اسرائیل بوده. مناطق رفح و خان یونس 4 تن از کشته شدگان امروز زن بودند و یک کودک هم در میان کشته شدگان دیده میشه. اما یک مسئله رو امروز مطرح کرد سازمان ملل متحد در مورد شمار آوارگان فلسطینی و گفته آوارگان فلسطینی داخل نوار غزه که به دنبال سرپناه هستند و به مراکز وابسته به سازمان ملل مراجعه کردن بیش از 100 هزار نفر هستند. این اولین بار هست که داخل نوار غزه این شمار از مردم آواره میشن. بیشتر تعداد قبلا در تنش سال 2009 بوده.
اون چیزی که مشخصه الان ایلیا، مصر و قاهره تبدیل شده به مکانی که در اصل تمام سران کشورهای مختلف از جمله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در اونجا به سر میبره تا بتونن از طریق مذاکرات به دو طرف فشار بیارن تا آتش بسی رو برقرار کنن. از سفر جان کری چه اطلاعاتی در دست هستش و قراره که این سفر چگونه، چه پیش بینی هایی برای این سفر شده؟
ما هم از سفر جان کری به قاهره با دیدار با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد. بعد از این دیدار کنفرانس خبری برگزار نشد، اما انتظار میره بعد از دیدار با مقام های مصری آقای جان کری کنفرانس خبری برگزار کنه، چون که تا الان گفتگوهایی که آقای جان کری انجام داده در مصر اینطور که گزارش شده بیشتر به صورت محرمانه بوده، دنبال یک میانجیگری هستن. محمدی که مسئله‌ای که الان در تنش فلسطینی وجود داره نبود اعتماد به میانجی هاست. گروه حماس به مصر، به دولت کنونی مصر با عنوان میانجی اعتماد نداره به خاطر برخوردهایی که قبلا با اسلامگراها و خود حماس داشته. اسرائیل به قطر با عنوان میانجی اعتماد نداره. آقای وزیر امور خارجه اسرائیل آقای لیبرمن گفته که قطر ستون فقرات تروریست ها در منطقه است. این نبود اعتماد به یک میانجی باعث میشه که روند میانجیگری و مذاکرات طولانی تر بشه، چرا مذاکراتی که تا الان صورت گرفته هیچ نتیجه در بر نداشته و هیچ گروهی طرحهای پیشنهاد شده از سوی مذاکره کنندگان مختلف رو نپذیرفته. باید دید آقای کری آیا میتونه جمع کنه نظرات دو طرف رو بر سر یک توافق آتش بس یا نه.
ایلیا یک اشاره هم اگر بکنی خیلی مختصر به این که ما چون از تلفات در میان فلسطینی ها صحبت کردیم که شمارش حتی از مرز 600 نفر هم به گفته تو گذشته و منابع خبری، در اردوگاه اسرائیلی ها وضعیت به چه صورتیه؟ اونجا الان تلفات به چه تعدادی رسیده؟ آخرین رقمی که در دسته؟
غیر نظامیان اسرائیلی حد اکثر 2 نفر کشته شدن در روزهای گذشته، اونم در اون شکباران منطقه اسرائیل توسط اسرائیل هست. اما از زمانی که عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه شروع بشه تلفات در میان اسرائیلی ها بیشتر در میان نظامیان بوده. اسرائیل تا الان کشته شدن 27 نیروی خودش رو پذیرفته. حماس از شمار بیشتری سخن میگه، اما اسرائیل تاکید میکنه تعدادی که حماس در موردشون در کشته شده صحبت میگه میکنه زخمی شدن. یک سرباز اسرائیلی هم ناپدید شده در نوار غزه. حماس از دستگیری اون خبر میده، اما اسرائیل میگه احتمالاً کشته شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که ما رو از بیروت همراهی میکرد. ساعت در بیروت 3:38 بعد از ظهر و در ایران و در تهران 5:08 بعد از ظهر. شما شنونده رادیو فردا هستید. اما در این خصوص من یک اشاره هم بکنم به خبری دیگر، اینکه جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده این کشور 47 میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه اختصاص خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که 15 میلیون دلار از این مبلغ به دفتر آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد پرداخت خواهد شد. و همچنین سامح شکری وزیر خارجه مصر در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه قبل از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در قاهره گفت از طریق تماس با آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد کوشید تا نه تنها آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شود، بلکه مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز احیا شود. اما بپردازیم به همین موضوع. حسن جعفری هم نگاهی داشته به مطالب روزنامه‌های سرشناس جهان در خصوص این وضعیت.
در 15 روزی که از آغاز دور جدید درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس می‌گذرد، نشریات معتبر جهانی مطالب متعددی در این باره منتشر کردند. مطالب منتشر شده گاه در حمایت از اقدام اسرائیل بوده، گاه در تقبیح حمله گسترده اسرائیل و گاه از اساس این جنگ را بیهوده و بی‌معنی خوانده‌اند. نگاهی بیندازیم به چند گزارش تازه در این نشریات.
میشل هرتزوگ، فارین پالیسی، جنگی که نمی‌خواستیم.
نویسنده این مقاله استدلال می‌کند که اسرائیل تمامی راه‌ها را برای پرهیز از حمله زمینی به غزه آزمود، اما وقتی راکت پراکنی حماس همچنان ادامه یافت، راه دیگری در برابرش باقی نماند. میشل هرتسوک می‌نویسد این بار حماس بود که درگیری را آغاز کرد. حماس بود که بیش از 1400 راکت به نقاط گوناگون اسرائیل شلیک کرد. حماس بود که آتش‌بس پیشنهادی مصر را نپذیرفت و حماس بود که هر آتش‌بس موقت از طرف اسرائیل را شکست. نویسنده فارن پالیسی میگوید بعد از سال 2005 که اسرائیل به طور یکجانبه از نوار غزه عقب نشینی کرد، جمله‌ای در اسرائیل بر سر زبان هاست: اسرائیل دست از سر غزه برداشت، اما غزه دست از سر اسرائیل بر نمی دارد.
آن بارنارد، نیویورک تایمز. پرسش هایی درباره تاکتیک ها و هدف ها.
نویسنده نیویورک تایمز یادداشت خود را با تازه ترین خبر مربوط به حمله تانک های اسرائیلی به غزه آغاز می کند. به نوشته او، شلیک توپخانه اسرائیل یک شنبه شب ساختمانی 4 طبقه را در غزه فرو ریخت و 25 ساکن آن را به کام مرگ فرستاد. نویسنده میگوید این 25 نفر اعضای 4 خانواده به اضافه یک فعال حقوق بشر اسرائیلی بودند. خانم بارنارد سپس دیدگاه‌های دو طرف را در مورد شمار زیاد تلفات فلسطینی فهرست می‌کند. در حالی که فلسطینیان اسرائیل را متهم می‌کنند که هدفش تنها شبه نظامیان نیست، اسرائیل می‌گوید حماس مردم عادی را سپر خود می‌سازد و آنها را در مکان‌های پرتاب موشک جای می‌دهد. نویسنده این یادداشت که در حال حاضر در خان یونس به سر می‌برد، سپس نشان داده است که در بین تلفات فلسطینی گاه و البته نه چندان زیاد اعضای حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی هم دیده می‌شوند.
آریل یانروس، فارن افرز. چگونه حماس برنده شد؟
نویسنده این مقاله می‌گوید اسرائیل در تاکتیک‌هایش کاملاً برنده شد، اما در استراتژی شکست خورد. نویسنده مواردی از قبیل موفقیت گنبد آهنین که تلفات شهروندان اسرائیل را به شدت کاهش داد و همینطور موفقیت‌های حمله زمینی اسرائیل به غزه را که تخریب شمار زیادی از مکان‌های پرتاب موشک و تونل‌های زیرزمینی حماس را در بر داشت، جزو پیروزی‌های تاکتیکی اسرائیل برمی‌شمارد. اما می‌گوید پیروز اصلی در استراتژی حماس بوده است. نویسنده فارن افرز استدلال می‌کند که هدف استراتژیک حماس این است که از شهروندان اسرائیل این حس را بگیرد که زندگی آنها عادی است و شهرهایشان مثل لندن و پاریس و دیگر جاهای امن دنیا است. حتی وقتی اسرائیل با سامانه ضد موشک گنبد آهنین راه را بر راکت‌های حماس می‌بندد، باز هم در واقع به حماس کمک می‌کند که دنیا از مناطق اسرائیلی چشم برگیرد و ششدانگ متوجه غزه باشد. یان روث میگوید حماس بر اسرائیلیان حالتی روانی تحمیل میکند که معنای نهفته آن چنین است: درست است که نمیتوانیم اسرائیلیان زیادی را بکشیم، ولی در تنگ ناگذاشتن سیاسی حماس بی هزینه نیست.
یادداشت سردبیری گاردین، نگاهی به جنگ بیهوده غزه.
یادداشت با این جمله آغاز میشود: بدترین چیز در جنگ غزه و تعداد تلفات غم‌انگیزی که هر روز به بار می‌آورد این است که این جنگ در واقع اهدافی نظامی را دنبال نمی‌کند و فقط پای اعتبار، منزلت و تصویر هر دو طرف نزد مردم خود در میان است. این یادداشت استدلال می‌کند که کارهایی که ارتش فوق مدرن اسرائیل با تجهیزات بسیار ناچیز حماس انجام می‌دهند، بیشتر از اینکه به جنگ و ارزش‌های جنگی مربوط باشد، در پی این است که دوباره و دوباره برتری آنها را به مردم خودشان ثابت کند. گاردین می‌نویسد راکت پراکنی‌های حماس که عملاً بی‌نتیجه است، گذشته از اینکه تلفاتی در بر ندارد، حتی تأثیرات روانیش هم که این همه بر آن تأکید شده، واقعاً چندان جدی نیست. اسلحه جدید حماس هم، یعنی تونل‌ها، در طول سال‌های گذشته بی‌تأثیر بودند. جز یک بار که حماس از طریق تونل‌ها گیلاد شالیت را به گروگان گرفت، در بقیه موارد تونل‌ها کشف و افراد داخل آن دستگیر یا کشته شده‌اند.
یادداشت دیلی تلگراف، در غزه منازعه‌ای خونبار جریان دارد، اما نباید اسرائیل را سرزنش کرد.
نویسنده این مقاله استدلال می‌کند که بنیامین نتانیاهو تمامی راه‌های محتمل را آزمود تا به جنگ زمینی وارد نشود، اما حماس نگذاشت. سپس نویسنده میگوید اکنون هم که جان کری وزیر خارجه آمریکا رهسپار منطقه شده است، تا هر طور شده آتش بس را بین دو طرف برقرار کند، باید بداند بیش و پیش از هر چیز باید جلوی حماس را گرفت تا آتش جنگ را شعله بر نکند.
نگاه حسن جعفری بود به مطالب روزنامه‌های سرشناس جهان در خصوص درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیل. اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید.